و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. خانم ها آقایان، بسیار خوشحالیم که در این یک شنبه 14 بهمن ما خدمتتون هستیم با برنامه تحلیلی و تفسیری شبانگاهی رحیافت. از جناب خودم و همه همکارانم به تهیه‌کننده خانم کتابچی، سالروز ولادت حضرت سیدالشهدا حضرت امام حسین علیه السلام رو بهتون تبریک میگم و روز پاسدار رو، و البته امروز روز فناوری فضایی هم هست. در برنامه امشب با گرامی داشته سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شما شنوندگان متفاوت دنبال خواهیم کرد برنامه رو، و در این برنامه دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فضایی و همچنین رونمایی از سه ماهواره ایرانی رو در روز ملی فناوری فضایی مورد توجه قرار خواهیم داد و بیشتر در این باره صحبت میکنیم. قبلتر هم ما در برنامه های رادیو اقتصاد پیش شما مردم عزیز و سربلند ایران عزیز درباره این دستاوردها صحبت کردیم. وقتی به گذشته نگاه میکنیم، جامعه سنتی و در حقیقت با ساختار اقتصادی کشاورزی ایران در دهه های نخست سده جدید رفته رفته به سمت تغییراتی با صنعتی شدن در حوزه‌های مختلف، دستیابی به صنایع نفت، صنایع فلزی و همچنین پاره‌ای از صنایع مونتاژ تغییراتی رو تجربه کرد. ولی آنچه که باید به رشد و توسعه ایران منتج بشود در دنیای امروز، مسیر متفاوت بود که با انقلاب اسلامی در سال 1357 خواست‌های اجتماعی در کنار آنچه که برای عدالت‌خواهی بود متولول و خواسته دیگری در مسیر صنعتی شدن و پیشرفت ایران به میان آمد. قاطبه مردم آنچه را که فهرست کردن امروز در رویدادهای مطرح و در تاریخ معاصر ما مضبوط هست. بسیاری از کسانی که این رویدادها را از سال 56-57 دنبال میکنند در جریان هستند. خب آنچه که میخواستیم دستخوش یک جنگ تحمیلی 8 ساله شد و پس از اون مواجهه با ساختهایی که باید خسارات ناشی از اون رو دنبال میکرد، ولی در این حال آنچه که در پیش مردم امروز چایدش هستیم تقلایی همه جانبه برای یافتن راه‌ها و دستیابی به موفقیت‌های فراوان هست در حوزه‌های گوناگون و حل مسئله. خب این یه مسیر طبیعی است، اما یا محیط هم همینطور باقی مود؟ خیر، محیط پیرامونی هم به شدت تغییر کرد. از تغییرات اقلیمی در ایران که با تغییرات اقلیمی در جهان مواجه شد، تأثیرات فراوانی که گذاشت، تحریم‌هایی که به ایران تحمیل شد، در سوء تفاهم‌هایی که رفته رفته قدرت گرفت و در عین حال در حوزه‌های مختلف تلاش کرد که ایران رو زمین‌گیر بکنه. محور اصلی کانون صنایع هسته‌ای ایران بود. با اتهام زنی به ایران یک تصویر کدری در جهان با تبلیغات سوء علیه ایران اتفاق افتاد. اما ایرانی ها چه کار کردن؟ آنچه که در حوزه‌های مختلف دنبال کردن، من جمله فناوری فضایی، رفت به سمتی که باید به دست ایرانیان آنچه که حالا در مقیاس بزرگتر در جهان دست قدرت‌های پیشرو این حوزه‌ها هست به دست ایرانیان اتفاق بیفته. مهمترین کانون غیر از صرایح ها ماهواره بر بود که با اتکا به پیشرفتایی که در صنایع موشکی داشت این حوزه رو پوشش داد. ایران یکی از کشورهای مطرح جهان و معدود دارنده ماهواره بر به فضا هست، خودش یک صنعت مستقل خاصه. ولی خود ماهواره ها چی؟ به چه کار ما میاد؟ همین امروز که داریم صحبت میکنیم ماهواره های دست ساخته دانشمندان، طراحان و متخصصان ایرانی خدماتی رو داره به بخشایی در ایران عرضه میکنه که حالا دایره اون به حوزه گستره ارتباطات مبتنی بر ماهواره هم رسیده، پدیده که کاملا نوظهوره و همین 9 بهمن بود که ارتباطات ماهواره‌ای از طریق تلفن همراه هم مطرح شد. این موضوع امروز برای ایران هم مطرحه که به دنبال حل مسائل بزرگتری برای خودش هست. این افتخارات پرچم کشور عزیز ما رو بالاتر میبره و اتفاقا گفتگوی در باره اینها مسئولیت آور هست که ما باید از یک همگرایی ملی توسعه ایران رو شتاب بدیم و فرصتی که از مشارکت ملی به یمن انقلاب اسلامی سال 1357 پدید آمده باید حضور دلگرم کننده تری رو از همه ما در صحنه ها داشته باشه. این به همه گروه ها و طبقات برمیگرده، همه آحاد ملت ازش برخوردار میشن، پس همه ما هم درش نقش داریم. افتخار میکنه به همه شما که با صبوری در برابر مشکلات فزاینده‌ای که برخی از اونها واقعا آه از نهاد آدمی بلند میکنه، ولی این صبر و ایمان خودشونشون داد. و درود میفرستیم به همه شهدا، جانبازان و آزادگان که برای اطلاع ایران ایستادند. امیدوارم که قدر دستاوردها رو بدونیم و مصمم به حل مسائل مشکلات باشیم با انضباط جمعی و فردی، اتکا و احترام به قانون به صورت فردی و جمعی و رشد بدیم جنبه های مختلف رو از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، آحاد مردم و احترام متقابل. این پرچم رو پر افتخارتر در آسمان الهی و در آسمان هستی به اهتزاز در بیاره.
رونمایی از چند ماهواره دیگر در روز فناوری فضای کشور یعنی 14 بهمن ماه یک بار دیگر بر پیشرفت ایران در این حوزه در سالهای پس از انقلاب اسلامی سهه گذاشت. حوزه‌ای که بخش خصوصی هم اخیراً به آن وارد شده و توانسته به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کند. در این بین حسین سالاریه رئیس سازمان فضای کشور درباره تحولات جدید در این حوزه برای کشور این چنین میگوید.
ماهواره‌هایی که اونجا رو نمایی میشه و ماهواره‌هایی هم تا انتهای سال انشالله برنامه پرتاب داریم که حالا تاریخ دقیقش رو متعاقبا اعلام میکنیم، ولی انشالله تا پایان سال پیشبینی شده که دو تا پرتاب دیگه داشته باشیم. الان حدود 24-5 تا ماهواره همی الان در حال ساخت ما داریم، بیشتر هم بیشتر و تعدادی هم که آماده شده. مهمترین زیرساخت‌های صنعت فضایی کشور که به نوعی من میتونم ازش یاد بکنم به نام دروازه ایران به صنعت فضایی و ورود کشورهای خارجی برای پرتاب.
در این میان از روزی که در اواسط دهه 80 شمسی ماهواره بر سفیر ایران پروازهای زیرمدایی را شروع کرد تا ارسال ماهواره امید، مصباح 1 و 2 و زهره فقط 2-3 سال گذشت. این سیر نجومی فضای ایران در سال‌های بعد به سرعت افزایش یافت تا جایی که در 14 بهمن 88 کاوشگر 3 به همراه یک موش صحرایی و 2 لاک پشت به فضا پرتاب شد و امروز هم ماهواره‌های ناهید و پارس 1 و 2 به همراه بلوک انتقال مداری که توسط دانشمندان فضای ایران تشکیل شده در حال تکمیل منظومه ماهواره‌های ایرانی با کاربردهای چنگانه به نام منظومه شهید سلیمانی است و همه اینها در حالی است که سازمان فضای ایران در برنامه خود برای سال 1410 موضوع فرستادن انسان به فضا را پیش بینی کرده که این اتفاق می تواند راه‌های جدیدی از توسعه در حوزه فضایی را پیش روی کشور باز کند.
یکی از تایتلایی که داریم روش کار می‌کنیم همین بحث کپسول‌های زیستی هست. حالا کپسول زیستی به این مفهوم که بتونه یک محموله زیستی رو تو ارتفاع ببره برگردونه یا در مدار ببره و سالم برگردونه، که به هر حال تکنولوژی‌های بسیار بسیار متنوعی رو ما باید توی این قضیه توسعه بدیم. خود بازگشت پذیر بودن این کپسول، این که بتونه در مدار قرار بگیره و صحیح و سالم برگرده یه موضوع تکنولوژی بسیار سطح بالا هست، به دلیل اینکه خب بالاخره در فضای ماورای جو شرایط بسیار خاصی وجود داره، اما اقسام تشعشع‌ها، گرادیان‌های دمایی فشار لازم باید تامین بشه داخل کپسول، شرایط مثلا خلاصه اینجوری بگیم شرایط زیست یک موجود زنده و داخل کپسول بتونه فراهم بشه، که بسیار هایته که بازگشت این بازگشت یک محموله به طور صحیح و سالم در جو با توجه به اون شرایط خاص استکاف و دمایی که ایجاد میشه خودش یک موضوع بسیار با تکنولوژی بالاست، و اینکه بتونه صحیح و سالم در سطح زمین با توجه به اون گراویتی که وجود داره بتونه فرود بیاد رو سطح زمین.
حالا با توجه به آمارها و ارقامها میتوان گفت صنعت فضایی در ایران حرفای بسیاری برای گفتن دارد و این آمار و ارقام برای تبیین بیشتر برای عموم جامعه نیاز به تحلیل و بررسی و واکاوی بیشتر دارد. با رهیاف همراه باشید.
خب میخوام که گفتگو با آقای دکتر سالاریه معاون وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات و البته رئیس سازمان فضایی ایران رو با پیش از اینکه باشون صحبت بکنم با صلوات بر محمد آل محمد شروع بکنم که آنچه شنیدیم ما رو یاد این روایت و حدیث از نبی مکرم انسان صلوات الله و سلام علیه میاندازه که اگر علم در ثریا باشه مردانی از سرزمین پارس یا فارس به اون دست پیدا خواهند کرد، و این شاید امروز تجلیش رو میتونیم در بسیار جنبه های اینچنینی پیدا بکنیم، به ویژه در روز ملی فناوری فضایی که صحبت میکنیم بیشتر امیدوار میشیم به اینکه این راه توسط ایرانیان قابل پیمایش هست و قابل دستاورد سنجی فراوان. آقای دکتر سلام و شب بخیر میگم بهتون، هم اعیاد شعبانیه رو شاد باش میگم و هم تقارنش با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و همچنین تبریک ایام با سعادت شعبانیه و همچنین ایام دهه فجر روز فناوری فضایی رو هم خدمت همه دانش دوستان و اهالی فن و صنعت فضایی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
البته یه ساعت آقای دکتر ببریمش بالا، همه ایران دوستان ایرانی رو نمیتونیم پیدا بکنیم، چه در ایران چه در خارج از ایران، که وقتی این حوزه رو که به دست ایرانیان در تحریم در مقابله همه جانبه با به توقف کشتن ایرانیان میبینن که این حرکات بزرگ صورت میگیره باعث افتخاره.
دقیقاً درست
میفهم. دکتر کاش این وقتی که به ما میدین در استودیوی ما میبودی، تصویرش هم میکردیم، یه پای کار تلویزیونی خوبم در میومد. از
انشالله ما که با افتخار اگه فرصتی بشه در خدمت من.
خواهش میکنم، آخرین گفتگویی که با شما داشتم و محبت کردید مثل الان به ما وقت دادید برای اینکه با هم صحبت بکنیم سبب افتخار بود، به ویژه که نقطه اتکاهی پر امیدی رو در شرایط بسیار دشوار جهان امروز برشماردید. به نظرم امروز حرفای مهمتری رو داریم از آخرین مصاحبه که با هم داشتیم، و به ویژه که افقهای تازه‌ای رو شنیدم که پیش رو گشوده میشه، به ویژه که الان برای 1410 تا مصاحبه پیشین خودمونم که با هم داشتیم در حقیقت هدف گذاری کردیم برای دستیابی ایران به کمک فضانورد ایرانی به فضا.
انشاءالله. بله، خب به حال 14 بهمن یادآور اتفاق بزرگی برای صنعت فضایی کشور و اون هم موفقیت در فضایی اولین ماهواره ایرانی، ماهواره امید در مدار ارتفاع پایین 253-370 توسط پرتابگر سفیر بود، و خب به حال اتفاق بسیار مبارک و میمونی بود. ما هر سال این مراسم رو برگزار میکنیم به یاد این اتفاق خوب، و حوادث و اتفاقات و رویدادهای فضایی که در طول یک سال رخ داده رو با هم مرور میکنیم. امسال هم افتخار داشتیم در واقع آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم از مجمع وزارت ارتباطات و در جمع متخصصین صنعت فضایی حضور پیدا کردن و هم مراسم روز فناوری فضایی به حضور ایشون بسیار پررنگ و با افتخار برگزار شد و هم شورای عالی فضایی رو داشتیم خدمت رئیس جمهور محترم. و خب اتفاقات دیگه‌ای که اتفاق رخ داد امروز بود نمایی از 3 از ماهواره‌های جدید کشور بود، نمونه دوم یا نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس 1 که سال گذشته نمونه اولش در اسفند ماه پرتاب شد، یک ماهواره سنجشی هست با دقت تصویربرداری 15 متر در طیف رنگی و 2 طیف NIR و استقلی IR برای طیف‌های مادون قرمز در واقع این ماهواره مجهز هستش. همچنین ماهواره پارس 2 ما هم که الحمدلله توسط مجموعه سایران کار میشد در واقع رونمایی شد. این ماهواره هم قابلیت تصویربرداری با طیف سیاه‌سفید 4 متر و رنگی 8 متر رو داره و البته سنجنده خطی هم داره و قابلیت های منحصر به فردی رو برای صنعت فضای ایران میتونه به همراه داشته باشه. در بحث تصویربرداری فضایی ماهواره ناوک رو هم داشتیم که یک ماهواره تحقیقاتی هستش با هدف تست پرتابگر ما در مسیر دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا برای مدارهای GTO در واقع به نوعی استفاده میشه و انشاءالله بنا داریم که انشاءالله با همکاری وزارت دفاع هم در طی ایام پیش رو این ماهواره پرتاب بشه و هم پرتابگر ما یک تست خاص رو خواهد داشت برای رسیدن به ارتفاع بالا و هم خود همین ماهواره هم بحث دریافت و ارسال داده و اطلاعات در ارتفاع بالا در باند S و همچنین بحث محموله دوزیمتری که داره برای زاویه تشعشعات فضایی روی تجهیزات ماهواره‌ای این رو هم انشاءالله توسط این ماهواره ما تست میکنیم. ماهواره پارس 1 و ماهواره ناوک رو پژوهشگاه فضایی ایران کار میکنه و ماهواره پارس 2 هم مجموعه گروه فضایی سایران. خب در حال یه همافزایی خیلی خوبم بین بخش‌های مختلف فضایی کشور هم از وزارت دفاع، وزارت ارتباطات، مجموعه دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده و خب این سرعت و شتاب رو در صنعت فضایی ایران می‌تونه خیلی بالا ببره. امید داریم که با پرتاب این ماهواره‌ها هم ما انشالله یک گام بسیار مثبت و محکم در مسیر تثبیت فناوری‌های فضایی و بهره‌برداری از دانش و فناوری‌های فضایی برداریم. در حال دنیا رقابتیه. ما تو صحبته که قبلا هم با هم داشتیم بارها این رو عرض کردم که دنیای فضایی دنیا در زمینه صنعت فضایی یک عرصه رقابتی بسیار تنگ و تنگی داره میشه و این رقابت سالهاست شروع شده و هرچی میریم جلوتر تعداد کشورهایی که این عرصه ورود میکنن بیشتر میشه. همه کشورها دنبال استفاده از ظرفیت‌های فضایی و استفاده از فناوری‌های فضایی هستند در افزایش بهره‌وری، در افزایش در واقع اشراف اطلاعاتشون رو سطح زمین برای مدیریت منابع مختلفشون، همچنین برای برقراری ارتباطات در نقاط صعب العبور یا نقاطی که اساساً امکان اطلاعات دسترسی به اطلاعات از طریق بستر زمینی فراهم نیست. خب ماهواره و فضا یک ابزار بدون رقیب هستش. همچنین رقابت‌های بسیار تنگ و تنگ و داغی بین کشورهای پیشرو در بحث استفاده از منابع سایر کرات شروع شده و شکل گرفته و ما باید اینم صحبت من شاید تکراری باشه برای برخی از شنوندگان محترم و ما باید صنعت فضایی خودمون رو تو این حیث شکوفا کنیم. از این حیث اگر الان ما به لحاظ فنی و صنعتی به لحاظ دانشی سرمایه گذاری لازم رو نکنیم بعداً حسرت میخوریم و ممکنه که دیگه اون بهره برداری که میخوایم از فضا بکنیم نتونیم انجام بدیم و در حال این کشور ما هم خودتونم فرمودید به درستی خب بالاخره انواع اقسام تحریم ها هست، علاوه بر اون اصلا تو حوزه های تکنولوژی بالا کشورهای سایر فناوری هم به همین آسونی به همدیگه اطلاعات و داده و در واقع تجهیزات نمیدن.
هرچند به ظاهر در حوزه محدود همکاری هست.
بله.
از جمله فرانسه که مثلا در گویان ممکنه ماهواره کشوری رو ارسال بکنه ولی به نظرم اونم کاملا طبقه بندی شده است، یا هند همینطور.
بله، به هر حال این حوزه حوزه‌ایه که مستقیم به آینده اقتصاد و آینده حکمرانی و آینده جغرافیا در صورت خیلی ساده بخوام بگیم برمیگرده و واقعا مرزمندی های زمینی دیگه به اون مفهوم اساسا دیگه در آینده نزدیک مورد استفاده نیست. شاید در واقع اگر کسی مرزهای فضایی رو درست نتونه یا کشورگشایی که حالا یه موقعی در یک روزگاری خیلی باب بود، الان یه بحث استفاده از فضای ماورای جو باب هستش و اگر کشوری برسه سعی میکنه بهره برداری خودش رو ماکسیموم کنه و جا رو برای کشورهای دیگه تنگ بکنه.
درست. آقای دکتر، من چند تا مطلب مهم رو بخوام ازتون بپرسم. نخست میخوام ذیل اون چه که ما هم در گزارش داشتیم، در مقدمه خود من هم اشاره کردم، بارها شما توضیح دادید برای مردم عزیز کشورمون، کشورهای زیادی، بیش از 200 کشور در جهان هستن، کشورهایی که در حوزه فضایی وارد شدن، اینها تعداد بسیار محدودی هست. از جمله امروز ما میتونیم در ایران بگیم با وجود همه معذوریت ها، محدودیت ها، سختی ها و تامین منابع اقتصادی، اینها نکته ای که وجود داره عبارت از این استش که ما یه قابلیتی داریم و یه ظرفیتی. قابلیت ها اینه که نیروی انسانی ایران مشتاق، توانمند، قادر و تا امروز هم ثابت کرده. میتونیم بگیم، من یه برداشتی دارم، میخوام از شما نظر بگیرم، که امروز ما به جایی رسیدیم مثل توانمندی هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران، دانشمندان، متخصصان، دانشپژوهان، مدیران و همه اعضای این حوزه مهم دانشی و مهندسی بومی ایرانه، با وجودی که نگاه به جهان رو هم داره؟
بله. ببینید، اصلا صنعت های تک کلن بالکل این وضعیت رو داره. خب به هر حال چون کشور در شرایط تحریمی هست، شاید اکتساب صنایع و تکنولوژی بالا سخت باشه، چون به خاطر بحثار تحریم به این راحتی نمیشه. ارزم کرد اصلا تو این حوزه رقابت ها به صورتی هستش که حتی کشورهایی که در صف اول اکتشافات و علوم فضایی قرار گرفتن، اینها به نوعی بعضا در رقابت با هم دیگه حتی متهم میشن به جاسوسی فناوری. یعنی که در حال حوزه هستش که کشوری به کشور دیگه رحم نمی کنه و سعی میکنه دانش و فناوری رو نزد خودش نگه داره. بنابراین کلا اکتساب این فناوری اصولا بعد به صورت بومی توسط کشورها صورت میگیره و اگر در واقع همکاری بین المللی شکل میگیره، اون کشوری که در دست پایین قرار گرفته اگر خودش اون ظرفیت جذب اون فناوری رو نداشته باشه، توانایی علمی و فناوریش در حدی نباشه که بتونه جذب بکنه، به طور حتم در جذب ناتوانه و حتی ممکنه سرش به اصطلاح کلاه بره. و واقعیت اینه که ما تو کشورمون خب بیش از 20 سال تو صنعت فضایی، شد از اواخر دهه 70 که بارقه های استفاده از صنعت فضایی تو کشور در واقع به وجود اومد و در دهه 80 که سازمان فضایی تأسیس شد و به هر حال یک موجی از این شروع این فناوری تو دانشگاه و مناطق تحقیقاتی مختلف را افتاد. تو این مدت عموماً بنابر اکتساب فناوری به صورت بومی بوده. در بعضی از سیستم‌ها، در بعضی از تجهیزات ممکنه که از ظرفیت‌های خرید خارج استفاده شده باشه، ولی الان عموم سیستم‌ها به جز مواردی که واقعا به لحاظ اقتصادی شاید اساساً صرف نکنه و خیلی هم در واقع موضوعی نباشه که انحصاری صنعت فضا باشه، الباقی توسط متخصصین داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مرکز تحقیقاتمون داره ساخته میشه، تولید میشه، فضایی هم به همین صورت. بنابراین با این توضیحات، صنعت فضای ایران عموماً باید بگیم یک صنعت بومی و متکی بر دانش و فناوری داخلی هستش.
خب چیزی که الان شاید اینجا جالبه توی گزارش‌ها هم بود، من از تازه‌ترین‌ها شروع بکنم که اهمیتی هم داره. گفته شده تا 1410 کشور به دنبال اعزام فضانورد به فضاست. خب ما میدونیم که این به راحتی امکان پذیر نیست. یکی این که حالا شاید ما در ارسال موفق شدیم که کپسول هایی رو به فضا بفرستیم، ماهواره هایی رو بفرستیم، ولی بحث بقا، کار فضانورد اونجا مطرحه. میخوایم چه بکنیم؟ نکته بعدی اینه که یکی از موارد مهم اینه که خب ما اینو فرستادیم، چطور میتونیم ایمن برگردونیم تا جایی که مثلا رو دست ناسا یه جایی مثل اسپیس ایکس پیداش میشه؟
در ببینید، به حال این مایلستون های مختلفی داره، یعنی گام به گام این باید برداشته بشه.
ولی مورد توجه سازمان فضایی مملکت هست.
بله، ببینید حالا فرمایش سوال شما در واقع یه جوری، ببینید خیلی از فناوری ها با هم کاملا با هم مرتبط هست.
درسته.
یعنی ما اگر مثلا میایم در بحث فضایی کار میکنیم، در بحث اعزام انسان به فضا کار میکنیم، در بحث اعزام موجود زنده، ارسال موجود زنده به فضا کار میکنیم، امثال هم فناوری هایی توسعه پیدا میکنیم، فناوری ها ده ها جای دیگه هم مستقیما مورد استفاده قرار میگیره و در اون قابلیتی که به وجود میاد در جاهای دیگه حوزه صنعت فضایی کلا به این صورت، تمام صنایع مرتبط با فضا به لحاظ پیشگام بودن در یک نقطه و یک مرحله قرار داره که به راحتی با اندکی تغییرات و ساده سازی میتونه شرایط دیگر رو تامین بکنه. من یه مثال بزنم، مثلا در بحث ذخیره سازهای انرژی، باتری های لیتیومی، لیتیوم یونی که الان در فضا خیلی فراوان استفاده میشه، خب این با در خیلی از صنایع دیگه هم داره استفاده میشه، در خودروسازی ما استفاده میشه، در صنعت پهپادی ما استفاده میشه، در صنعت UPS ما استفاده میشه، ذخیره سازهایی که برای بخش مختلف ما اخیراً توافقنامه رو با صدا و سیما امضا کردیم از طریق پژوهشگاه فضایی که باتری ذخیره سازهای UPS شون که مبتنی بر تکنولوژی قدیم سربسیدی هستش رو جایگزین بکنیم با ذخیره سازهای لیتیومی. خب اینا فناوریش در صنعت فضایی توسعه پیدا کرده. خب ما اونجا باتری هایی داریم که در ماهواره ها استفاده میشه، بارها و بارها باید شارژ و دشارژ بشه، باید بتونه با نرخ های مختلف شارژ و دشارژ بشه، یه ماهواره 5 سال 10 سال بعضن تو مدار کار میکنه، باید بتونه بدون خرابی با یه ریلایبیلیتی خیلی بالا این کار رو انجام بده. خب چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، اگر اون فناوری رشد بکنه هیچ، خب بحث فضا 90 هم به همین صورته، ده ها در واقع ویژگی سخت ایرانه تو بحث اعزام یک موجود زنده به صورت سگیر ساله به فضا، بحث مقابله با تشعشعات، بحث های مربوط به تحمل تنش های حرارتی، تنش های دمایی که در اون در واقع در اون سیستم ها استفاده میشه، بحث های سیلینگ و بحثی که ما بتونیم پرشرایز بکنیم یه مخزنی رو، یک محفظه ای رو، بحث داکینگ و اتصال بلوک یا اون کپسول به در واقع ایستگاه فضایی، بحث هدایت و کنترل یک کپسول در شرایط فضایی که کاملا شما هیچ تکیه گاهی ندارید، هیچ در واقع نیروی تکیه گاهی نداره و همش باید توسط تراسترها این کار انجام بشه و یه جسم کاملا معلق و در و یک فضای 6 بعدی 3 بعد انتقالی 3 بعد دورانی بتونه نگهداری بکنه، جابجا بکنه، بحث بازگشت به جو، بحث عبور از شرایط سنگین در واقع خارج از خارجشون از جو، بحث بازگشت به جو به صورت سگیر سالم و فرود آرام و نرم، خب این تکنولوژی های توسعه پیدا میکنه که ده ها جای دیگه هم مورد استفاده است.
دقیقاً.
مهم این هستش که ما وقتی که میایم روی این قدم برمیداریم، درسته یک گام مهم فضایی برداشته میشه، اولا این گام یک گام صرف فضایی نیستش، ده ها تکنولوژی دیگه داره توسعه پیدا میکنه در جاهای دیگه و به هر حال این هم به صورت گام به گام برداشته میشه. اینکه ما یه افقی رو مشخص میکنیم بر فرض مثلا 1410 این تا گام میانی هم براش تعریف میکنیم، ساخت کپسول 500 کیلوگرمی که در سال گذشته پرتاب شد، نمونه پیشرفته ترش با قابلیت های بهتر، با قابلیت سیستم ناوبری هدایت کنترل، با قابلیت فرود آرام و سیف، با در واقع بزرگ کردن کپسول و و و و و خیلی چیزهای دیگه که اهم موضوعاتی هستش که وقتی که اینا گام به گام تعریف میشه، سال به سال محصولاتی باید تولید بشه، ساخته بشه، تست بشه تا برسیم انشالله اون گام نهایی، رسیدن به اون گام نهایی که بتونیم یک موجود زنده مثل انسان رو در فضا توی بازه زمانه چند روزه سالم نگه داریم و اون سیستمی که بتونه متصل بشه به ایستگاه فضایی یک هدفی هستش که این هدف رو مشخص میکنیم، انتقام میانی براش تعریف میکنیم و برای هر نامی دستاوردهای متعددی حاصل میشه و کل صنعت کشور رو رشد میده، کل فناوری کشور رو رشد میده، در این اینکه اون صنعت فضایی هم بهره‌مند میشه، در این اینکه خب اون صنعت هم وقتی که بهره‌مند میشه، خب ما مسیر رو باز میکنیم برای حرکت به سمت آینده و شکوفا شدن این صنعت که حالا مختصات خاص خودشو داره و ساعت ها میشه راجع بهش صحبت کرد.
بسیار خوب. آقای دکتر، نکته ای که وجود داره، شاید شنوندگان ما هم دارن بهش اشاره میکنن، این استش که آنچه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم، هزینه‌ای که میپردازیم با فایدهش قابل مقایسه است؟ چون به اصل از نظر اقتصادی این خیلی نکته ظریفیه. ما امروز یه تجربه بزرگی هم داریم از اینکه وقتی درست هدف گذاری میکنیم نتایج هم منطبق باشه با پیشبینی ها، یا میزان انحراف اونها هرچی میشه کمتر یا ریسک کمتری داشته باشه. چه توضیحی برای این هست که حوزه به شدت دانش محور هم هست؟
ببینید اصلا